بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام، لیلی سطر هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش های این مجله، از همکارم هومن سیسان خواهش میکنم که آخرین خبرها تا این سطر با آگاهی برسند.
با سلام. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران برگزاری دور دوم مذاکرات با آمریکا را با نظر مثبت در دستور کار قرار داده است. آقای متکی در حالی که از ادامه بررسی نتایج دور اول گفتگوهای ایران و آمریکا خبر داد، اعلام کرد طرف عراقی به برگزاری دور دوم مذاکرات علاقه دارد و ایران نیز این مسئله را با نظر مثبت در دستور کار دارد. هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق هم گفته است در تلاش است تا زمینه دومین دور گفتگوهای دیپلمات‌های ایران و آمریکا را فراهم کند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل با یکدیگر دیدار می‌کنند. این دیدار که نخستین ملاقات میان دو رهبر از زمان کنترل کامل نوار غزه توسط جنبش حماس به شمار می‌رود، در شرم الشیخ مصر و با حضور رهبران مصر و اردن انجام خواهد شد. در همین حال دستیار محمود عباس با حساس خواندن موقعیت کنونی از نخست وزیر اسرائیل خواسته است در دیدار با رهبر حکومت خودگردان فلسطینی امتیازات مهمی را در قبال دولت جدید فلسطینی اعلام کند تا موقعیت جنبش فتح و موقعیت جنبش فتح و محمود عباس در انظار عامه فلسطینی تقویت شود. کریستوفر هیل نماینده ویژه دولت آمریکا در گفتگوهای مربوط به برنامه اتمی کره شمالی بامداد روز پنجشنبه وارد پیونگیانگ پایتخت کره شمالی شد. آقای هیل در پی دریافت دعوتنامه از کره شمالی راهی این کشور شده است تا درباره اجرای پیمان خلع سلاح اتمی با کیم کی وان نماینده هسته‌ای پیونگیانگ گفتگو کند. انتظار می رود آقای هیل و هیئت همراه وی روز جمعه پیونگیانگ را به مقصد سئول ترک کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت شبه نظامیان این گروه در افغانستان حملات خود را در منطقه کابل متمرکز خواهند کرد. آقای مجاهد در گفتگوی تلفنی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت حملات طالبان در کابل موثرترین حملات این گروه بوده است. در همین حال وزیر کشور افغانستان گفت تدابیر امنیتی در راه‌های منتهی به کابل افزایش می‌یابد تا از حملات انتحاری به این شهر جلوگیری شود.
با تشکر از هومن سیسان، ببینیم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا چه خواهیم شنید. یک ژنرال بلندپایه آمریکایی میگوید قاچاق اسلحه و مواد منفجره ایرانی به عراق همچنان ادامه دارد. گزارشی داریم در این باره از مریم احمدی. مهتاب فرید خبرنگار رادیو فردا گفتگویی دارد با ریچارد پرل مدیر کل وزارت دفاع آمریکا در زمان رونالد ریگن در مورد بیانیه‌ای که در کنفرانس امنیت و دموکراسی در پراگ صادر شد. ریچارد پرل خود از سخنرانان این کنفرانس بوده است. گزارشی داریم به مناسبت روز جهانی پناهندگان در مورد وضعیت پناهندگان در نقاط مختلف جهان در سال گذشته از الهه هیکس و گزارش های شنیدنی دیگر که در طول برنامه شما را در جریان آن می‌گذارم. جنرال ریک لینچ از فرماندهان ارشد ارتش آمریکا در عراق میگوید قاچاق اسلحه و مواد منفجره مرگبار از ایران به عراق ادامه دارد و همچنان سبب مرگ سربازهای آمریکایی میشود. مریم احمدی گزارش میدهد.
جنرال ریک لینچ به خبرگزاری رویتر گفته است تغییری صورت نگرفته و قاچاق اسلحه و مواد منفجره ایرانی به عراق همچنان جریان دارد. جنرال لینچ گفت من سعی دارم به حقایق اشاره کنم و می دانم که در داخل حوزه عملیاتی من مواد منفجره یافت می شود که به روشنی مارک ساخت ایران را دارد. با این سلاح‌ها و مواد منفجره است که سربازان من کشته می شوند. کاملا روشن است که تکنولوژی بمب‌های کنار جاده‌ای از ایران می‌آید و ما باید جلوی این کار را بگیریم. حوزه عملیاتی جنرال لینچ 240 کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد. اگر مرز طولانی است، اما جاهایی که امکان عبور کامیون از آن وجود دارد محدود است. به همین دلیل جنرال لینچ خوشبین است که بتواند از ورود این سلاح‌ها و مواد منفجره به داخل عراق جلوگیری کند، به ویژه با اضافه شدن یک نیروی 3000 نفری به ارتش آمریکا در عراق. ایالات متحده ایران را به مداخله در عراق و کمک به شورشیان عراقی متهم می‌کند. ایران این اتهام‌ها را رد می‌کند.
یکی از فرماندهان ارشد ارتش آمریکا میگوید قاچاق اسلحه و مواد منفجره ایرانی به عراق همچنان ادامه دارد. مریم احمدی گزارش میداد.
به مجله شبانگاهی گوش میکنید.
علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در حالی خود را برای آغاز دور سوم مذاکرات با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر سر پرونده هسته‌ای ایران آماده می‌کند که صدای جمهوری اسلامی می‌گوید اگر غرب بر توقف غنی‌سازی اورانیوم تاکید کند مذاکرات نتیجه‌ای نخواهد داشت. دور اول و دوم مذاکرات علی لاریجانی و خاویر سولانا طی دو ماه گذشته در ترکیه و اسپانیا برگزار شد. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
صدای جمهوری اسلامی در بخش خبری 31 خرداد ماه خود طی تفسیری با اشاره به مذاکرات آتی علی لاریجانی و خاویر سولانا در پرتغال گفت این مذاکرات زمانی نتیجه بخش خواهد بود که غرب از تأکید بر توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران دست بکشد.
دور سوم رایزنی‌های لاریجانی سولانا در پرتغال زمانی میتواند با موفقیت همراه شود که غرب خواستهای خود را از ایران واقعی کند و ایران هسته‌ای را بپذیرد و به جای اصرار بر توقف غنی‌سازی در پی گرفتن تضمین‌های عینی برای که منحرف نشدن برنامه‌های هسته‌ای ایران باشد.
علی اکبر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز با اشاره به دیدار آتی آقایان لاریجانی و سولانا بر توقف ناپذیری غنی‌سازی اورانیوم در ایران تأکید کرده است.
قطعاً موضوع تعریف و موضع ما در مورد تعریف کماکان همون موضع است.
این اظهارات در شرایطی بیان شده است که تاکنون شورای امنیت سازمان ملل با صدور دو قطعنامه الزام‌آور از جمهوری اسلامی خواسته است تا تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. همچنین طی دو هفته اخیر گروه G8 8 کشور صنعتی جهان و اتحادیه اروپا نیز با صدور بیانیه‌هایی بر ضرورت تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران تأکید کردند. آرش ایرانی، تهران.
ساعت 9:08 مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را ادامه می‌دهیم. روزنامه الحیات می نویسد آنچه روز چهارشنبه احمد ابوالقیس وزیر خارجه مصر گفت نشانه بازگشت روابط این کشور و ایران به نقطه صفر است. وزیر خارجه مصر اظهار داشت ایران با تحریک حماس به شورش در غزه عملاً امنیت ملی مصر را که با غزه هم مرز است مورد تهدید قرار داده است. فریده رهبر گزارش تفسیری الحیات را در این زمینه مرور می کند.
الحیات می نویسد به نظر می رسد آنچه که در ماه‌های اخیر برای نزدیک شدن تهران و قاهره انجام شده بود از میان رفته و رابطه دو طرف بار دیگر به نقطه صفر بازگشته است. این روزنامه به سخنان روز چهارشنبه احمد ابوالقید وزیر خارجه مصر اشاره می کند که گفته است ما درباره پرونده ایران بر اساس داده‌های جدید رفتار خواهیم کرد. وی افزود تهران حماس را به شورش علیه تشکیلات خودگردان فلسطینی در غزه تشویق کرده است. وزیر خارجه مصر افزود آنچه ایران در غزه انجام داده به خاطر هممرزی این منطقه با مصر تهدیدی علیه امنیت ملی مصر است. همان گونه که نفوذ ایران در عراق تهدیدی علیه امنیت ملی عرب به شمار می رود. الحیات می نویسد دکتر مصطفی لباد، کارشناس مصری امور ایران، فرمانروایی حماس بر غزه را ضلع سوم مثلثی توصیف می کند که برخورد ایران با آمریکا را در منطقه ترسیم می کند. این کارشناس مصری نفوذ ایران در عراق و حمایت ایران از حزب الله لبنان را دو ضلع دیگر این مثلث توصیف کرده است. دکتر مصطفی لباد میگوید چنانچه حماس دست به برقراری حکومتی اسلامی در غزه بزند، این موضوع میتواند سازمانها و گروههای اسلامی را در مصر تشویق به گسترده‌تر ساختن فعالیت‌هایشان سازد. از طرف دیگر مصر حاکمیت حماس بر غزه را نمیپذیرد و در پی آن رفت آمد به غزه را ممنوع خواهد ساخت. این موضوع نیز در دراز مدت می تواند افکار عمومی در مصر را علیه دولت این کشور برانگیزد که از این امر جماعت اخوان المسلمین مصر بیشترین سود را خواهد برد. الحیات می نویسد بی علت نیست که وزیر خارجه مصر گفته است ایران در آنچه در غزه انجام داده هیچ توجهی به امنیت ملی و مصالح مصر نداشته است. الحیات می نویسد در ماه آوریل گذشته محمد خاتمی از قاهره دیدن کرد و ماه گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران خواستار برقراری روابط کامل با ایران شد، اما نتیجه این اقدامات عملاً با رویدادهای غزه از میان رفته است. الحیات یادآوری می کند که در پی انقلاب اسلامی در ایران تهران روابط خود را با قاهره قطع کرد، اما در اواسط دهه 1990 این روابط در سطح کاردار سفارت از سر گرفته شد.
فریده رهبر گزارش می‌داد محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل با یکدیگر دیدار می‌کنند. این دیدار که نخستین ملاقات میان دو رهبر از زمان کنترل کامل نوار غزه توسط جنبش حماس به شمار می‌رود، در شرم الشیخ مصر و با حضور رهبران مصر و اردن انجام خواهد شد. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
اولین نشست سران کشورهای مصر، اردن و اسرائیل با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی پس از دو تکه شدن مناطق فلسطینی قرار است روز دوشنبه در شرم الشیخ مصر برگزار شود. ناظران و فلسطینی های هوادار محمود عباس از این نشست این انتظار را دارند که این کشورها با پشتیبانی همه جانبه از محمود عباس زمینه تقویت دولت تازه اعلام شده ابو مازن را فراهم کنند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در چند روز گذشته پشتیبانی خود را از دولت منتخب محمود عباس اعلام کردند. وزیر امور خارجه فرانسه نیز امروز پنجشنبه اعلام کرد فرانسه مستقیما کمک‌هایی را در اختیار دولت محمود عباس قرار خواهد داد. در این میان صاحب اوراقات یکی از مقام‌های بلندپایه جنبش فتح و دستیار محمود عباس گفت ما نیاز به پایان رساندن دوران اشغال و استقرار یک دولت فلسطینی داریم. اگر ما این امید را نداشته باشیم، حماس به ترویج ناامیدی دامن می‌زند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، محمود عباس از اسرائیل خواهد خواست تا پست‌های مرزی میان کرانه باختری و اسرائیل را برچیند و حدود 550 میلیون دلار پول مسدود شده فلسطینی‌ها را آزاد کند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل گفته است در نشست روز یکشنبه کابینه اسرائیل خواهان آزاد شدن صدها میلیون دلار از درآمدهای گمرکی و مالیات فلسطینی ها خواهد شد تا آن را به دولت منتخب محمود عباس تحویل دهد. اسرائیل این پول ها را پس از انتخاب دولت به رهبری حماس ثبت کرده است. در این میان وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا خواهان انتخاب یک نماینده ویژه از جانب آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل برای امور خاورمیانه شد. به گزارش بنگاه خبرپراکنی بی بی سی، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا مایل است تونی بلر نخست وزیر کنونی بریتانیا این مسئولیت را به عهده گیرد. تونی بلر اعلام کرده است هفته آینده از مقام نخست وزیری کناره‌گیری می‌کند. در این میان سازمان الفتح خواهان برگزاری انتخابات در مناطق فلسطینی شد. برابر نظرسنجی‌های به عمل آمده 75% فلسطینیان از برگزاری انتخابات تازه پشتیبانی می‌کنند و جنبش فتح به رهبری محمود عباس می‌تواند در صورت برگزاری انتخابات بر حماس پیروز شود. محمود عباس روز چهارشنبه گروه حماس را جنایتکاران تروریستی خواند که قصد ترور او را داشتند. حماس با رد این ادعا دولت منتخب محمود عباس را غیر قانونی می داند.
فریدون زرنگار نگاهی داشت به آخرین تحولات در سرزمین‌های فلسطینی در روز پنجشنبه. ساعت 9:15 به رادیو فردا گوش می‌کنید.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
چهره‌های شاخص اصولگرایان نسبت به وجود اختلاف میان گروه‌های اصولگرا و از دست دادن مجلس هشتم به یکدیگر هشدار می‌دهند. حسام مهدوی در گزارشی ریشه این نگرانی و استراتژی اصلاح طلبان برای استفاده از اختلاف اصولگرایان را با یک استاد دانشگاه و یک روزنامه‌نگار در تهران در میان گذاشته است.
با اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود 9 ماه دیگر برگزار می‌شود، شماری از چهره‌های شاخص اصولگرایان به همفکران خود هشدار دادند چنانچه اختلاف‌ها را کنار نگذارند، حفظ اکثریت در مجلس هشتم در حد یک خواسته باقی خواهد ماند. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی، غلام حسین امیری قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین و مریم بهروزی دبیرکل جامعه زینب از جمله اصولگرایانی هستند که نگرانی‌های عمیق اصولگرایان را ظرف روزهای گذشته به عرصه عمومی کشانده و آن را علنی کردند. در گفتگو با دکتر صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران از وی پرسیدم ریشه این نگرانی‌ها کجاست؟
مسئله برای اصولگراها از بعد از انتخابات شوراهای اسلامی به وجود آمد و مشکلی که اصولگراها پیدا کردن در انتخابات شوراها این بودش که اختلافی بین اصولگراها به وجود آمد و میشه گفتش که در حقیقت مسبب اصلی اختلاف هم آقای احمدی نژاد و نزدیکانشون بودن، برای اینکه اونها به هیچ روی حاضر به مصالحه با مابقی محافظه‌کاران نشدند و خیلی اصرار کردند روی لیستی که مورد تایید آقای احمدی نژاد و نزدیکانشون باشه. نتیجهش این شدش که همونطور که دیدیم در انتخابات شوراهای اسلامی به خصوص در جاهای بزرگی مثل تهران آقای احمدی نژاد و نزدیکانشون یا طرفدارانشون با شکست بدی مواجه شدن و خب این چیزی هستش که اصولگراها نمیخوان در انتخابات مجلس شورای اسلامی تکرار بشه، با توجه به اینکه خب همگان میدانیم که مسئله انتخابات مجلس شورای اسلامی خیلی مهمتر از شوراها هستش. بنابراین یک مقداری این نگرانی هستش که مثل دفعه گذشته این شکاف به وجود نیاد. این یک نکته. نکته دیگه این که البته تفاوت مهمی که بین انتخابات مجلس شورای اسلامی با شوراها هستش اینه که اصولگرایان یا محافظه‌کاران از یک ستون پنجمی برخوردار هستند که اون هم نظارت استصوابی هستش، که مثل دفعات گذشته بسیاری از دگراندیشان، نامزدهای مستقل، نامزدهای چپ، نامزدهای کارگزارانچی، نامزدهای جبهه مشارکتچی، به هر حال نامزدهایی که اصولگرایان یا محافظه‌کاران خوششون نمیاد و قبولشون ندارن، اینا رد صلاحیت خواهند شد.
ولی آیا در اردوگاه اصلاح طلبان انگیزه و توان کافی برای استفاده از شکاف‌های موجود در میان اصولگرایان و بازگشت به قدرت وجود دارد؟ امیر عباس نخعی روزنامه‌نگار در تهران میگوید
آیا اصلاح طلبان در شرایط فعلی میتونن از این فرصت موجود استفاده بکنند و در واقع از الان نمیشه پیش بینی کرد، اما میشه گفتش که اصلاح طلبان با توجه به شرایط چاره‌ای جز ائتلاف و یا استفاده از وضعیت موجود ندارند، حتی اگر در این شرایط برخی از اونها که احزاب اصلی در جبهه اصلاح آدم هستند مجبور بشن که از حق داشتن نامزد و یا کاندید وابسته حزبشون بگذرن. این مطلب رو من فکر میکنم خود اصلاح طلبان هم بهش رسیدن، اونچنان که آقای صفدر حسینی از چهره‌های شاخصشون در گفتگو با روزنامه سرمایه و همیشه آقای محمد رضا خاتمی در گفتگو با ایرنا به این نکته تاکید کرده بودند که اصلاح طلبان و جبهه مشارکت حتی در هر شرایطی حتی اگر نامزد نداشته باشند مثل شرایطی که توی شوراهای شهر به وجود اومد تقریبا که مشارکت تقریبا میشه گفتش که یک نامزد بیرون ائتلاف اصلاح طلبان داشت حاضر به ائتلاف شدن. این شرایط الان حساس‌تر هم هست و احتمالاً این اتفاق خواهد افتاد، ولی اینکه آیا طرف مقابل بگذاره که اصلاح طلبان با این شرایط وارد بشن یا نه، اون بحث دیگری.
به هر حال هفته آخر اسفند ماه انتخابات هشتمین دوره مجلس هشتم برگزار خواهد شد و تا آن زمان واقعا معلوم نیست آرایش ژلاتینی قدرت متأثر از چه متغیرهایی و به نفع کدوم گروه‌های سیاسی شکل بگیرد. آنچه روشن است این که با ادامه سهم خواهی و فزون طلبی گروه‌های اصولگرا و نیز تشدید اختلاف در میان آنان، در کنار ناکامی اصولگرایان دولتی و مجلسی در حوزه‌های متعدد مانند اقتصاد داخلی و سیاست خارجی، اصولگرایان بخت چندانی برای ادامه حفظ کرسی‌های مجلس نخواهند داشت.
چهره‌های شاخص اصولگرایان نسبت به وجود اختلاف در میان گروه‌های اصولگرا و از دست دادن مجلس هشتم به یکدیگر هشدار می‌دهند. گفتگوی حسام مهدوی را می‌شنیدید در این باره با یک استاد دانشگاه و یک روزنامه‌نگار در تهران. ساعت 9:20 دقیقه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را ورق می‌زنیم. کنفرانس امنیت و دموکراسی که در 16 خرداد ماه با حضور فعالان سیاسی و شماری از رهبران فعلی و پیشین دنیا در پراگ آغاز به کار کرد، با صدور بیانیه‌ای خواستار گسترش تلاش‌های جهانی برای پشتیبانی از فعالان هوادار دموکراسی و ناراضیان سیاسی در حکومت‌های خود کامه شد. این بیانیه که در 10 بند تهیه شد، در روز دوم این گردهمایی صادر شد. بیانیه یاد شده به امضای واتسلاو هاول، رئیس پیشین جمهوری چک، خوزه ماریا آزنار، نخست وزیر پیشین اسپانیا و ناتان شورانسکی، یکی از ناراضیان شوروی سابق رسید. این بیانیه که سند پراگ نام گرفته، از جمله خواهان آزادی فوری کلیه زندانیان سیاسی در سراسر جهان شده است. زندانیانی که بر پایه سند پراگ به رغم فعالیت‌های سیاسی غیر خشونت‌بارشان در زندان به سر می‌برند. بیانیه پراگ از حکومت‌های مردم سالار خواسته است با اهرم‌های دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی بر حکومت‌های خودکامه و اقتدارگرا فشار آورند تا حقوق بشر را مراعات کنند و اصلاحات دموکراتیک را در آن کشورها به کار بندند. این بیانیه قرار است به سنای آمریکا ارائه شود. ریچارد پرل، مدیر کل وزارت دفاع در زمان رونالد ریگان، رئیس جمهوری اسبق آمریکا که خود یکی از سخنرانان این کنفرانس بود، در مصاحبه‌ای با مهتاب فرید در مورد این بیانیه صحبت کرد. ریچارد پرل یکی از چهره‌های شاخص نومحافظه‌کار آمریکا که در زمان رونالد ریگان، رئیس جمهوری اسبق آمریکا، مدیر کل وزارت دفاع آمریکا بود، اخیراً در کنفرانس امنیتی که در شهر پراگ برگزار شد، یکی از سخنرانان این جلسه بود. آقای پرل در سخنرانی خود در شهر پراگ از موج‌های دموکراسی و جنبش‌های دانشجویی و جوانان در داخل از ایران حمایت کرد. در آخر این کنفرانس دو روزه که با حضور اشخاص برجسته آزادی‌خواه و رهبران آزادی‌خواه جنبش‌های مدنی تشکیل شده بود، بیانیه‌ای نوشته شد. این بیانیه را سخنرانان این کنفرانس از 17 کشور و 27 تن از ناراضیان رژیم‌ها امضا کردند. آقای پرل در مصاحبه با رادیو فردا در مورد این بیانیه صحبت کرد.
The Prague meeting was an extraordinary meeting because it brought together people who were fighting for individual freedom and human rights.
اجلاس پراگ نشست فوق‌العاده‌ای بود، چون توانست اشخاصی را که برای آزادی‌های فردی و حقوق بشر در 17 کشور مبارزه می‌کنند، گرد هم آورد. در این اجلاس 27 ناراضی از رژیم ها شرکت داشتند.
And one might say 28 if you count President Bush, because I believe he is a dissident in his own.
و اگر بخواهیم پرزیدنت بوش را هم به حساب آوریم 28. چون من معتقدم او از افراد ناراضی دولت خود است.
He's much more firmly committed to promoting individual liberty and human rights.
او بسیار قاطعانه تر از تشکیلات دولتی آمریکا به ارتقاء سطح آزادی های فردی و حقوق بشر متعهد است.
But this was a very strong statement. It came from the participants in the conference, particularly the dissidents, but also from President Havel.
بیانیه مستحکمی بود که از سوی شرکت کنندگان در کنفرانس، بلخص ناراضیان، صادر شد. ضمناً پرزیدنت هاول، ناتان شارانسکی و آقای آزنار نخست وزیر پیشین هم در تدوین آن شرکت داشت.
جون لیبرمن، سناتور ارشد آمریکایی از حزب مستقل که یکی از سخنرانان دیگر در کنفرانس امنیتی پراگ بود، قرار است این بیانیه را به زودی به سنای آمریکا ارائه کند تا این بیانیه نیز به عنوان یک لایحه در سنای آمریکا به تصویب برسد. گزارش مهتاب فرید را می شنیدید و گفتگوی او با ریچارد پرل، مدیر کل وزارت دفاع در زمان رونالد ریگن، رئیس جمهوری اسبق آمریکا، در مورد کنفرانس امنیت و دموکراسی که در 16 خرداد ماه با حضور فعالان سیاسی و شماری از رهبران فعلی و پیشین دنیا در پراگ کار خود را آغاز کرد. ساعت 9:25 دقیقه. شنوندگان عزیز، پیش از پرداختن به آخرین گزارش این مجله، یادآور می‌شوم که به دلیل تراکم مطالب، فرصت پخش گزارش وضعیت پناهندگان در نقاط مختلف جهان در سال گذشته که در ابتدای برنامه وعده دادیم نیست. از شما دعوت می‌کنم به آن گزارش در بخش‌های بعدی خبری توجه کنید. اما آخرین گزارش مجله خبری شبانگاهی، نمایندگان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در آلمان گرد آمدند تا در مورد طرح پیمان جدید اروپایی گفتگو کنند. این گفتگوهای اعضای اتحادیه اروپا 2 سال پس از آن صورت می‌گیرد که مردم فرانسه و هلند به طرح قانون اساسی اتحادیه اروپا رأی منفی دادند. مهدیه جاوید گزارش می‌دهد.
انتظار می رود گفتگوها در مورد پیمان جدید اروپایی که قرار است به جای قانون اساسی این نهاد به تصویب برسد با دشواری پیش رود. دو کشور لهستان و بریتانیا سرسختانه با قسمت‌هایی از طرح پیشنهادی مخالفند. این طرح توسط آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، کشوری که اکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، تدوین شده است. یاروسلاو کازینسکی، نخست وزیر لهستان، تهدید کرده است که اگر به این کشور حق رأی بیشتری داده نشود، طرح را وتو خواهد کرد. بر اساس طرح مورد بررسی، حق رأی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به جمعیتشان بستگی دارد. آقای کازینسکی روز پنجشنبه تأکید کرد که باید به خاطر تلفات جنگی لهستان در جنگ جهانی دوم به این کشور حق رأی بیشتری داده شود. تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، نیز که برای آخرین بار در سمت نخست وزیری در نشست اتحادیه اروپا شرکت می‌کرد، تأکید کرد در صورتی که این طرح قدرت اتحادیه اروپا را محدود نکند، بریتانیان را رد خواهد کرد. بریتانیا به ویژه مخالف آن است که اتحادیه اروپا یک سیاست خارجی واحد داشته باشد و یا اینکه این اتحادیه منشور حقوق بشری که از نظر حقوقی قابل اجرا باشد را به تصویب برساند. زیرا چنین اقدامی بسیاری از قانونهای داخلی بریتانیا، به ویژه قوانین مربوط به حقوق کارگری را نادیده خواهد گرفت. در سال 2005، پس از اینکه مردم هلند و فرانسه به قانون اساسی اتحادیه اروپا رأی منفی دادند، این اتحادیه دستخوش بحران شد. اکنون آلمان و بسیاری از کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا در تلاشند تا آنجایی که میتوانند از مواد طرح قانون اساسی پیشین که به تایید 18 کشور عضو رسیده بود در طرح پیمان جدید استفاده کنند. کشورهای اروپایی برای تدوین طرح قانون اساسی پیشین بیش از 3 سال تلاش کرده بودند. صدر اعظم آلمان پیشنهاد کرده است که به جای اینکه طرح جدید قانون اساسی اتحادیه اروپا خوانده شود، آن را پیمان اجرایی اتحادیه خواند. روز پنجشنبه خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بر اهمیت تنظیم این پیمان تاکید کرد تا به گفته او اتحادیه اروپا بتواند نقش مهمی را که در صحنه بین المللی با آن واگذار شده ایفا کند. تمام 27 کشور عضو اتحادیه اروپا معتقدند که بهتر است توافق بر سر پیمان جدید هرچه سریع‌تر صورت گیرد. در صورتی که اعضا بتوانند بر سر مواد این طرح به توافق برسند، کارشناسان کشورهای عضو طی 6 ماه آینده طرح دقیق این پیمان را تدوین خواهند کرد.
با گزارش مهدی جاوید از گرد همایی نمایندگان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در آلمان در مورد گفتگو در مورد طرح پیمان جدید اروپایی